تفسیر دعای آخر سوره بقره، جلسه دوم توسط استاد مجتبی تهرانی.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلهم آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. در این آیه شریفه در جلسه گذشته این را تذکر دادم و یک مطلبی را هم بگم با این کسانی که اهل مطالعه هستن از رفقا به تفاصیل مراجعه کنن ببینن، خصوصا قبل از جلسه که این آمادگی بیشتری داشته باشن. من مطالبی را که عرض میکنم چون بالاخره ما معلوم نیست که عمری پیدا بکنیم موفق بشیم که به این آیات شریف برخورد بکنیم و اینها رو تفسیر بکنیم، نظری بهش بکنیم. لذا خب تا اون حدودی را که من میتوانم چطور مطلب را پایین تر میارم، یعنی از نظر ادا کردن، ولی از اون طرف هم جفاست اگر من بخواهم یه مطالبی که در آیات هست اینها رو رد بشن و نگم. لذا یه مقدار مطالعه قبلی اگر رفقا داشته باشن مطلب رو آسان میکنن، یعنی انسان اگر آمادگی بیشتر داشته باشد بهتر فرا میگیرد مطالب را. در جلسه گذشته بعضی از دوستان به من گفتن که سطح مطلب خیلی بالا بود، ولی خب من چه کنم، اگر نگم این مطالب را تضییع حقوق شده گذشته از این که خب بعضی از دوستان هم می‌نویسن، لذا خب صحیح نیستش من ردشم برم. به نظر من اون چرا که آسان می کند یه مقداری مطالعات قبلی که رفقا نسبت به تفاصیل داشته باشن بعد در جلسه حاضر بشن. در جلسه گذشته این رو تذکر دادم جهت این که در این آیه شریفه ایمان پیغمبر را جدا کرده است از ایمان بقیه مؤمنین. من سه جهت گفتم. یه جهت، جهت اول بود که خب جنبه تکریم و تعظیم نسبت به پیغمبر که غالب تفاسیر همین رو عرض کردن میگوین آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون کلون آمن بالله. اول ایمان پیغمبر را میگوید، سپس ایمان بقیه مؤمنین را. خب قبول داریم خداوند در آیات دیگر هم هست که دعایش رو هم در جلسه گذشته نقل کردم که در المیزان هم دارد، به عنوان این که در اونجاها جنبه تشریفاتی دارد و تعظیم و تکریم پیغمبر است جدا کرده، اینجا هم همچنین است. دو جهت دیگر را هم من تذکر دادم. یک، که در آیه شریفه این جهت را هم تذکر می دهد که پیغمبر اکرم دعوت که می کند انسانها را به اون چرا که بر او نازل شده است، قبلن خودش باید به اون چرا که دعوت می کند مؤمن باشد و سپس دعوت کند. و این را هم من از کلمه رسول به دست آوردم، آمن الرسول. جنبه رسالت و پیغمبری او را پیش میکشد. شخص او را نام نمیبرد قرآن، نمیگوید آمن فلانی. این که میگوید آمن رسول، ایمان دارد پیغمبر به اون چرا که بهش نازل شده. معلوم میشود که هر رسولی، هر کسی که به عنوان دعوت کنندهی به یک هدفی، او اگر خواست دعوت کند خودش باید به اون هدف معتقد باشد و الا اون دعوت اثر ندارد. لذا در باب رسالت گفته می شود نمی شود خداوند شخصی را مبعوث کند به پیغمبری در حالی که او خودش معتقد نباشد به اون چه که می گوید. نمی شود در باب نبوت. یه انسانی بیا مردم رو دعوت کند به خدا و خودش معتقد به خدا نباشد، نمیشه. لذا حل کردم یه جهت این است که تذکر به این که اون کسی که دعوت میکند دیگری را به یک مطلبی، باید به اون مطلبش معتقد باشد، مؤمن باشد تا دعوت اثر داشته باشد و صحیح باشد اون رسالت. مطلب سوم عرض کردم جهت تقدیمش، که این که جدا شده از ایمان پیغمبر از ایمان بقیه مؤمنین، چون ایمان پیغمبر با ایمان سایر مؤمنین فرق دارد کمن و کیفن. در جلسه گذشته هم کم و هم کیف و معنا کردم، ما تکرار میکنم، کمن و کیفن فرق میکند. لذا این رو جدا کرده. این را هم من از لغت و فعل آمنه به دست آوردم. اینو دقت کنید، من اینو دست میذارم که میگم از کجا میگم، از اینجا. آمن الرسول، بعد باز همین رو تکرار بکنه، میگه والمؤمنون کلون آمن. آمن باز تکرار میشه، همون فعل ایمان تکرار میشه اینجا. اگر یک معنا داشت، معنا نداشت تکرار کردن. قرآن موجز است، واجب کردید. اینطور نیست که یک حرف را بی جهت تکرار کند، یک حرف چه برسد یک کلمه، اون هم کلمه ایمانی. و این را هم باز در جلسه گذشته گفتم. حالا یکی از دوستان ما اون هفته سوال کرد، جوابش رو دادم و من چون سوالش بسیار عالی بود، من همون سؤال رو تر میکنم، جوابش رو میگم. در جلسه گذشته گفتیم این آیه شریفه این معنا را میرساند که پیغمبر اکرم از نظر ایمانی با سایر مؤمنین فرق دارد، ایمانش کمن و کیفن به همون معنا. خب اینجا گفته میشود آیا علی علیه السلام از نظر ایمانی در رتبه پیغمبر نیست یا هست؟ سؤال جواب هست. خب پس اینجا علی علیه السلام که رسول چه نیست، که باید بره جزء مؤمنین، رفت اون طرف بگو چه چطور اومد پایین. جواب ما بر طبق قرآن علی علیه السلام را جدا از رسول نمی‌دانیم. بر طبق اخبار مراجعه کنید به آیه مباهله که در اونجا قرآن وقتی میخواهد بگوید مسئله پیغمبر و علی را نسبت به آوردن نصارای نجران مردهایشان را زنهایشان را و خطاب به پیغمبر می کند می گوید انفسنا، در اونجا انفسنا دارد. آیه انفسنا که مربوط است به نصارای نجران و مباهله، در اونجا نفس نبی با نفس ولی علی علیه السلام یکی شده است، دوتا نشده. یه انفسنا پیغمبر، لذا قرآن میگوید و اون کسی که با پیغمبر بوده است علی علیه السلام است که تعبیر شده به انفسنا، یعنی جان ما. لذا ما از نظر قرآن و از نظر متون اسلامی که تصریح دارد از پیغمبر اکرم که من و علی در ابتداء خلقت یک نور بودیم و این نور وقتی در سطح پایین مادیت آمد، یکی در صلب نصفش در صلب ابو طالب و نصف دیگرش در صلب عبدالله قرار گرفت که تعبیرات دارد، لذا این دو را نور واحد میدانیم ما از نظر معنویت. فرق در این است که پیغمبر مسئله رسالت را که یک پستی بوده است به او خدا محول کرد، علی علیه السلام پست خلافت را. مطلب اینه، بنابراین اینها را ما یکی میدانیم، دو نمیدانیم. لذا آمن الرسول جنبه جنبه معنوی که بعد هم میگم، یعنی پیغمبر ایمان دارد، یعنی اون جان اون روح که در دو قالب جسمانی، یکیش به نام علی علیه السلام، دیگری به نام محمد صلی الله علیه و سلم. بریم سراغ مطلب بحث امشب. آمن الرسول بما انزل الیه من ربه. من کلمه به کلمه میخوام حالا بیام جلو، دقت کنید. آمن الرسول معناش معلوم شد، به ما ایمان دارد پیغمبر. به چی؟ به اون چرا. ما موصول است، اون چرا که فرود آمد به سوی او از ناحیه پروردگارش. آن چرا، چرا اینجا گفته ما و ولی نسبت به مؤمنین تفصیل میده اونجا. والمؤمنون کلون آمن بالله و ملائکتهی و کتبهی و رسلهی. اونجا شروع میکنه بیان کردن پیوند قلبی که از آن و اعتقادی که پیغمبر دارد به اون چیزی که برش فرود آمده از ناحیه پروردگار. ولی ایمان مؤمنین به چیز؟ اون جره قلبی اونها به خداست، به ملائکه، به کتابهای آسمانی و به پیامبران. در اونجا میگه، اینجا هیچ اسم نمیبره. این چیه؟ ما اینجا عبارت هست از جمیع امور اعتقادی، جمیع امور عملی. حالا میخواد امور عملی قوانین عبادی باشد یا قوانین اقتصادی باشد، حقوقی باشد یا مثلا اخلاقی باشد، اون چرا که مربوط به قوانینی که از ناحیه خدا آمده. حتی به فصلی را که بر او نازل شده است نسبت به قرآن. اینجا ما یک معنای بسیار وسیعی است. آن چرا توجه میکنید؟ معلوم میشود که اون چرا که پیغمبر بهش مؤمن است یک دائره وسیعی است که نمیشود او را در قالب الفاظ ریخت و تحویل بشر داد. چون اگر میشد که در قالب لفظ ریخته شود باید اینجا بیان شود. قابل این نبود اون معانی که در قالب الفاظ ریخته شود و تحویل بشر بدهد خدا. و به عبارت دیگر علوم پیغمبر اکرم اون چرا که از ناحیه خداوند به او افاده شده است اینها به مقداری وسعت دارد که نمیشود او را بیان کرد مگر در یک کلمه بسیار مبهم بگیم اون چرا. چون نبی اکرم عالم است به ما کان و ما یکون و ما هو کائن، داناست اون چرا که بود، اون چرا که هست و اون چرا که بعد هست می شود. یک چنین افاضه ای به او شده است. اگر بنا بشود این افاضه ای که از ناحیه خداوند به این موجود شده او را در قالب لفظ بریزد، صدها هزارها میلیاردها اگر بخواهی کتاب کنی نمی شود. چرا؟ چون قرآن میگوید که اگر بنا بشه تمام دریاها مرکب شود، تمام درختان قلم شود، اگر بنا بشه که کلمات رب نوشته شود اینها تمام می شود و کلمات حق تمام شدنی نیست و پیغمبر موجودی است که تمام این کلمات را می داند و خداوند افاضه کرده است به او و ایمان دارد به یکایک این کلمات. لذا اینجا بیش از این نمیشه گفت به این که آمن الرسول بما انزل الیه، ایمان دارد پیغمبر به اون چرا که بهش افاضه شده است. نصد اینجا ظاهر آیه این است که ما عبارت از قرآن باشد. آمن الرسول به ما انزل الیه، ایمان دارد پیغمبر به اون چرا که به او نازل شد. از نظر ظاهر ما میگیم قرآن به او نازل شده است. باز از این به دست بیاد که قرآن جامع جمیع علوم است، بگی قرآن قبول معلوم می شود که قرآن جامع جمیع علوم است. اون چه که هست در قرآن است، یعنی علوم اولین و آخرین در قرآن است و او را پیغمبر می داند. توی بشر نه، پیغمبر می داند، ایمان دارد به اون چرا که بهش نازل شده یعنی به قرآن، که قرآن جامع جمیع علوم است. نفر دیگر پیوند پیغمبر با قرآن
یک پیوندیست ناگسستنی. چون ما انزل اگر قرآن باشد، اینجا ایمان را مطرح کرده، ما معنا کردیم لغت ایمان را، یعنی یک پیوندی دارد این پیغمبر با این قرآن، که این پیوند ناگسستنی. آمن الرسول بما انزل الیه. خب بعد برد انزل، اینجا لغت نزول را مصرف می کند، یعنی فرود. انزل الیه یعنی ایمان دارد به اون چرا که برش فرود آمده، پایین آمده. ما از این لغت این معنا رو میتونیم استفاده کنیم که مطالبی را که به پیغمبر از ناحیه خداوند رسیده است، اینها سطحش پایین آمده، در اون سطح بالاش قابلی این نبوده که بشر ازش بهره برداری کنند. به عبارت دیگر، علم ربوبی حق در سطح ربوبیتش قابل بهره برداری نیست که بشر از او بهره برداری کند. در سطح ربوبیش این باید پایین بیاد، در سطح عبودیت قرار بگیرد، یعنی مخلوق، تا بتواند بشر از او بهره گیری کند. این اشاره به این جهت است که دارد بما انزل الی. شما دقت کنید، همش مسئله نزول، فرود، پایین آمدن مصرف میشه نسبت به وحی ها، قرآن، مطالبی که به پیغمبرها از مبدأ اعلا میرسد میگن نزول. جهتش این است که این مطالب اگر در سطح بالایش که سطح ربوبی و خالقیت است باشد، قابل بهره برداری نیست که بشر بتواند ازش بهره برداری کند، باید تنزل کند، فرود بیاد، پایین بیاد سطح مطلب، تا بتواند بشر از او بهره گیری کند. آمن الرسول بما انزل الیه، یعنی همین پیغمبر چون مخلوق است، لذا در سطح ربوبی علوم ربوبی را نمیتواند بگیرد، باید مطالب در سطح پایین عبودیت بیاد، چون عبد خداست، تا این که او بهره گیری کند و بازدهی کند به جمیع انسانها. من ربه آمن الرسول بما انزل الی من ربه، ایمان دارد پیغمبر به اون چرا که فرود آمده است به سوی او از ناحیه پروردگارش. چرا رب مصرف میکنه؟ بگه ایمان دارد پیغمبر به اون چرا که فرود آمد به سوی او از ناحیه خدا، من الله. چون بعدم که وارد میشه راجع به ایمان مؤمنین، اونجا الله میگه، همونجا رب میگه، در اونجا میگه و المؤمنون کلن آمن بالله. دقت کردید؟ اینجا میگه من ربه، نمیگه من الله. مطلب چی؟ اشاره به این جهت هست، رب ربه، رب به معنای پرورش دهنده است، ربه پرورش دهنده او. آمن الرسول بما انزل الیه من ربه، ایمان دارد پیغمبر به اون چرا که فرود آمده است به سوی او از ناحیه پرورش دهنده او. یعنی ای بشر بدان این پیغمبر اینطور نیست که دست پرورده محیط و شرایط مادی محیط باشد. این محصول فشارهای مادی نیست. یه دفعه لباشون از جن اگر بشر خدمت ما هست شود که در یک فشارها و کورانها و نشیب و فرازهای زندگی که قرار بگیرد اون چیزهایی را که در نهاد او خفته شده از اینها بیدار میشه، قرائزی این دارد درش، این قرائز آشکار میشه، بعدم مسئله نبوت را هم به این وادی میکشند. قرآن میکوبد این را. این نیست، اینطور نیست که این پیغمبر دست پرورده شده شرایط محیط باشد، محیط مادی. فشار مادیت این رو پرورش نداد، ما او را پرورش دادیم. یعنی غیر محیط مادی ما محیط معنوی داریم، همانطور که مادیت محصول دارد معنویت محصول دارد و این محصول کار ماست، نه محصول شرایط مادی و فشارهای محیطی. این نیست. آمن الرسول بما انزل الیه من ربه، چون بحث قرآن است. دقت کنید، حالا من دیگه نمیدونم، من گفتم من مطلبم رو میگم. بحث قرآن است اینجا، بحث این است که به این پیغمبر وحی‌ها شده است، برنامه‌ها تحویل بشر میدهد. خیال نکنید بشر این برنامه هایی که در دست این است، این از خودش هست و سرچشمه گرفته است از این فشارهای مادی محیطی و شرایط بد محیط زمان که این برانگیخته شده شخصا. نه، این نیست. اون چرا که این برنامه میدهد، اون چرا که این میگوید، این از ناحیه ناس و ما او را پرورش دادیم در محیط معنوی، محصول کار ماست، دست پرورده من خداست، نه دست پرورده طبیعت. این نیست. آمن الرسول بما انزل الیه من ربه و المؤمنون کلون آمن بالله. اینجا میگوید مؤمنون اینها ایمان دارند، مؤمنین به خدا. خب المؤمنون میگن سیده جمع است، محلا به علیه سلام است، افاده کثرت میکنند. این کلم که خب تأکید از برای همون است، یعنی تمام مؤمنین یکا یک. این کل که اومده برای این چیزی درست کنیم که یه اصولی رو پیدا نشه بگه نه ما شبه داریم که علیه بلام بر سر جمع بیاد افاده استقراق میکنه یا نه. بحثایی دارن اصولی ها، خدا برای اینکه این ریشه این کارم بزنه یه کل بغلش گذاشت که دیگه درش شبهی نشه. بله،
سنت باشد اینه که علی اصولا میفهمم من چی میگم. بله اینجا کل گذشته که استغراق با این چی تمام مؤمنین یکایک. چرا اینجا مؤمنین گفته ناس نگفته؟ جهت خیلی روشن است و این است به اینکه اینجا بحث کسانی است که ایمان به خدا ناس اگر گفته شد یعنی جمعی انسان ها جمعی انسان ها اون چرا خدا داریم لذا اینجا ناس گفت نگفته چون در قرآن ناس مصرف میکنه جهانی این غیر اینجا و اما در اینجا چرا مسلمون نگفته والمسلمون و مؤمن گفته اینجا چرا این لغت اینجوری مصرف میکنیم؟ در اینجا بحث واقعیت هست جنبه های گره های قلبی ایمانی نه فرق میگذاریم همونطور که قرآن و متون اسلامی ما فرق میگذاره بین مؤمن و مسلم ما با هم فرق دارم اینطور نیست که هر مسلمانی مؤمن باشد نسبت بین مؤمن و مسلم به تعبیر علمی عام و خاص مطلق است یعنی هر مؤمنی مسلم است اما هر مسلمی مؤمن نیست اسلام که گفته می شود از ماده تسلیم تسلیم از ظاهر شروع می شود به باطن گیره سیر تسلیمی شما ممکنه این چیزی رو تحلیلش بکنید تسلیمت بشه تسلیم که شد یعنی شنظر ظاهر تسلیمت اما باطنه هم تسلیم یعنی نه گفت در کف شیر نر خونخاره جز به تسلیم و رضا کوچاره هم بکنه رضا نیست یعنی اشتباه کرده چه بله رضا هم به قلبی رضا در اینجا اسلام از ظاهر شروع میشه که ابتدا ظاهر انسان تسلیم دیگری میشه بعد چرا تسلیم باطنی هم داره اما ایمان نه ایمان از داخل شروع میشه و ترشح میکنه و تراوش میکنه به بیرون اول گره قلبی و پیوند در باطن بعد اثرش اینست که اعضا و جوارف نه در اختیار اون اعتقاد لذا ایمان رو میگن اعتقاد از آن تعبیر میکنن به این لذا فرق است بین مؤمن و مسلم هر کس که مسلم باشد یعنی از نظر ظاهر اعضا و جوارحش در کنترل یک هدفی باشد از نظر ظاهر و باطن همچنین باشد این مؤمن است مسلم است و اون که باطن معتقده اعضا هم میاد در کنترل او اما اون کسی که از نظر ظاهر تسلیمه ممکنه باطن نباشد رضا میگن اینها ماده افتراق دارن یه جایی مطلب هست مؤمن نیست من فقط به عنوان نمونه من باید یک دو تا روایتی هست دو تا داد کلینی در کافی منعبت میکنه روایات زیادی که همین معنا رو میرساند من حالا دو روایتش رو میخوانم در بابی که منعقد کرد به کلینی به اسم این که ان الایمان یشرک الاسلام و الاسلام لا یشرک الایمان یعنی ایمان با اسلام شرکت دارد ولی اسلام با ایمان شرکت نداره. یعنی میشه اسلام باشه ایمان نباشه. در روایت سوم اونجا وقتی نقل میکند از فضیل بن جعفر، صحیح هم هست سند تمام، قال سمعت ابا عبد الله علیه السلام یقول، فضیل میگوید شنیدم امام صادق صلوات الله علیه فرمود ان الایمان مشارک الاسلام، ایمان با اسلام شرکت دارد، ولا یشارکه الاسلام، ولی اسلام با ایمان نه. ممکن اسلام باشه ایمان نباشه. ان الایمان ما وقر فی القلوب، ایمان عبارت از اون جره قلبی، اون چیزی که فرو رفته باشد، شکافته شده باشد و در قلب بذرش پاشیده شده باشد، این ایمان است. و الاسلام ما علیه المناکح و المواریث و حکم الدماء و حکم الدماء، اسلام عبارت است از اون چیزی که ازدواج و ارث بردن و خونش، فرض کنید که در یک حالت حفاظتی قرار گرفتن و اینا، یک کسی اومد گفتم مسلمان شدم، شهادت اینشو گفت و خب دیگه اون از نظر اسلام که ما یقین که نداریم به اون که گروه میده، چرا اگر یقین بوده کنم گروه میده رفت نمی کنه، تا اینجا که یقین ندارید احکام ظاهری اسلام هست اینجا، بله میشود به این که مثلا با او خاندان او ازدواج کردن، دختر بهش دادن، گرفتن، از این حرفایی که هست که مثلا به احکام اسلام، یا ارث بردن که قانون ارث در اسلام دیگه نمیشه، اینو کشته که اونوانی که کافر هستی و اینو نیستش، خونش هم پمادر نیست و نه. ولی بل ایمان یشت کل اسلام، بل اسلام لا یشت کل ایمان، ایمان اینجوری نیست. بحث این نیست که فقط جنبه های تشریفاتی ظاهری داشته باشند. در یه روایت دیگری که در باب بعد این نقل میکند کلینی، که دارد ان الاسلام قبل الایمان، در اونجا این روایت نقل میکنه، عبدالرحیم قصیر است از اصحاب امام صادق صلوات الله علیه هست، قول کتبت ما عبدالملک ابن اعین الى ابی عبدالله، میگوید عبدالرحیم قصیر میگه من با عبدالملک ابن اعین دوتایی نامه نوشتیم به امام صادق، اسأله عن الایمان ما هو، سوال کردیم از حضرت که آقا ایمان چی چیه؟ فکتب الیه ما عبدالملک ابن اعیان، حضرت در جواب ما نوشتن، در جواب من و عبدالملک ابن اعیان، سألت رحمت الله عن الایمان، تو از من از ایمان سؤال کرده بودی، و الایمان هو الاقرار باللسان و عقد فی القلب، جره قلبی، و عمل بالارکان، جره قلبی عمل کردن از نظر زبانی، زبان ترجمان قلب یعنی مترجم باطن، و الایمان بعضه من بعض و هو دار، ایمان بعضی از بعض دیگر است و او مثل خانه، و کذالک الاسلام دارون والکفر دار، اسلام هم خانه ای، کفر هم خانه دیگری، فقط یکون العبد مسلما، وای می شود که بنده مسلمان باشم قبل ان یکون مؤمنا، قبل از آنی که مؤمن باشه مسلمان باشه، این می شود، ولا یکون مؤمنا حتی یکون مسلما، نمیشه مؤمن باشه مگر اینکه مسلمان باشه،
یعنی اگر زیر قلبی پیدا شد از در ظاهرم ظاهر تبع باطن از این نگر، یعنی اگر از باطن شروع بشی به ظاهر تراوش میکنه میبر برگرد، ولی اگر ظاهر یه ننی به زدی نم به داخل نمیره. خوب میزنی داده هم محک خوب بود، مقیاس خوب بود، بفهم آدم مؤمنه یا مؤمن نیست یا مسلمه. الاسلام قبل از ایمان، اسلام قبل از ایمان، لهذا يشارك الإيمان شكت دار. فإذا أتى العبد كبيرة من كبائر المعاصي، نعوذ بالله أجر كثي مرتكب بيك كناه كبيريش، أو صغيرة من صغائر المعاصي، معصية صغيري بياركو تكشي التي نهى الله عز وجل عنها، معصيتي که خدا ازش نهی کرد، كان خارجا من الإيمان، این از خونه ایمان رفت بیرون. ساقطا عنه اسم الإيمان، میگه اینو بهش مؤمن نمیگم، اسم ایمان ازش ثابت شد. و ثابتن علیه اسم الاسلام، اما مسلمیش میگم. فا این تاب و تغفره راد الى دار الایمان، اگر توبه کرد، استغفار کرد، بازگشت به خدا کرد، اینجا برگشت میکند به خانه ایمان. لذا در اخبار زیاد نداریم مثال که میزند برای ایمان و اسلام، تعبیر میکند که ایمان مثل کعبه است، اسلام مثل چیزی مثل حرم میمونه، مسجد الحرام میمونه. یعنی دائره ایمان زیر است، کم است، اما دائره اسلام وسیعه. اگر کسی معصیتی از معاصی مرتکب بشه، معلوم شد دائره قلبی باز شد، جوری باشد محصیت مرتکب شد. نعوذ بالله، اگر ادامه پیدا کرد مسلمان است رو ظاهره، مسلمان، اما مؤمنه؟ نه مؤمن است. چی مؤمن؟ این شوخی گاهی با هم میگم که مؤمن حالت چطوره؟ مؤمن چی؟ یعنی اگه محصیت میکنی، اگر بازداشت کرد به حقی، یعنی جره رو زد به مرتبه، اون جره قلبی آمد، توبه معناش اینه بازداشت به حق، توبه و اینابه که گفتنش بازداشت رجوع به حق، یعنی جره به مرتبه بخوره. همین که بر روایت دارد می‌فرماید این برگشت می‌کند به چی؟ به خانه ایمان. در یه روایتی است از زین العابدین صلوات الله علیه که می‌فرماید من عجب دارم از این انسان، هنگامی که میخواهد غذایی بخورد جستجو میکند که نکند این مضر برای او باشد، وقتی دید مضر است احتمال داد پرهیز میکنه ازش، کناره میگیره. چطور این نسبت به معصیت که درش بدیهاییست، احتمال بدی که میدی ای انسان چرا پرهیز ازش نمی کنی؟ چه ضرری بالاتر از این که اون پیوند قلبیت با خدا گسسته شه، قطع شه؟ چه ضرری بالاتر از این؟ برای حفظ این جسم مادی مدقت خودت، غذایی را که می خوری جستجو می کنی تو، که نکند مضر باشد اگر مضر پرهیز میکنی، اما برای روح خودت، بقای روح خودت چرا پرهیز از معصیت نمیکنی؟ آیا ارزنده است که انسان در یک خانه شریف ایمانی دار از ایمان باشد، یعنی خانه که منتسب به خدا و خالق است، با یک عمل شهوان نعوذ بالله یا غضبی هوای نفس انسان خودش را از اینجا خارج کنی؟ چه بد معلوم نیست که آیا بازگشتی دارد به این خانه یا نه. و المؤمنین کلون آمن بالله، این که مؤمنین گفتن مسلمون، چون اینجا بحث اعتقاد است، درونی نه بیرونی، یعنی صحبت بررسی کردن اندرون بشر است، اون که به اندرون بشر رنج میدهد از نظر الهی ایمان است. لذا تعبیر میکند به المؤمنون و المؤمنون کلن آمن، نه مسلمون، مسلم سرابونه اونا به دست می خود. یکایک مؤمنون، یکایک یعنی هر یه دونه، نه جمعی شما، نه یکایک مؤمنون آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسله، اینها ایمان دارند به خدا، ایمان دارند به فرشتگان الهی، ایمان دارند به کتابهای آسمانی، ایمان دارند به پیامبران، یعنی اینها معتقدند، اذعان دارند، قلبن پیوند دارد مؤمن با خدایش، پیوند دارد با فرشتگان، پیوند دارد با کتب آسمانی، پیوند دارد با انبیا، مؤمن چنین است. در اینجا چند جهت ملاحظه شده، البته من این رو بگم انشاءالله هفته دیگه اگر خداوند عمری داد، توفیقی داد، چون بعضی از دوستان به من گفتند و پیشنهاد کردند، من راجع به ملائکه، حقیقت ملائکه چیست، طبقات ملائکه اینو میخواستم، البته حالا دیگه پیش آمده، انشاءالله جلسه دیگه من بحث مفصل میکنم. تا حدودی گفتارهایی که راجع به فرشتگان هست میگم، ولی اینجا من نسبت به سراسر این جمله آیه دارم الان بحث میکنم. از این آیه سه مطلب دست میاد. این تیکه اول، مؤمن کسیست که این پیوندها را داشته باشد، اگر این پیوندها نباشد مؤمن نیست. یه پیوندی نیست مومن، فقط خدا نه، مومن تمام این پیوندها رو باید داشته باشه تا مومن باشه. ما غیر از اینجا باز در قرآن به چند آیه برخورد میکنیم همون مطلب رو دارد. دو که در همین سوره بقره است، آیه 97 برد قل من کان عدوا لجبریل فانه نزله على قلبك باذن الله. بحث قرآن است در اینجا، بحث هایی که به پیغمبر میشد. مصدقا لما بین یدی و هدی و بشرا للمؤمنین. بحث قرآن من کان عدوا لله، کسی که دشمنی ببرزد با خدا، دشمن خدا باشد. و ملائکته، دقت کنید، و فرشتهای خداوند، و رسوله، و پیامبران الهی، و جبریل و میکائیل که در اینجا دارد، چون جهتش مسئله نزول قرآن بوده لذا این دو مشخص میکنه که ما بحثشو صادق کردیم به این آیه که رسیدیم. فإن الله عدو للکافرین، خدا پس به درستی که خدا دشمن کافریده معلوم میشه کفر در مقابل ایمان یعنی پیوند ها نباشد. خدا، فرشته ها، انبیا، خود کتاب. در سوره نساء در اینجا برد در آیه 136 یا ایها الذین آمنوا آمنوا بالله و رسوله و الکتاب الذی نزل علی رسوله و الکتاب الذی انزل من قبل و من یکفر بالله و ملائکته و کتبه و رسوله. خدمت تو هست شد که بنابراین ما وقتی که نگاه که میکنیم به این سراسر آیه ازش این به دست میاد، ایمان واقعی، حقیقت ایمان، پیوستن، گره زدن قلبش را انسان به خدا، فرشتگان خدا، کتب آسمانی، انبیا، چار بچیز این میشه مؤمن. دو مسئله تنظیم این ها، چرا اول خدا بعد ملائکه و پیغمبر که بهتر از ملائکه است؟ چی؟ شبهی که نیست بشه پیغمبر را با بحثمون گفتی اشرفن اینا، انبیا شرافتی دارن بر ملائکه، اینجا ملائکه افتان جلو و ملائکه بعد چی؟ کتاب، سپس بعد اینجا انبیا میان. چه رازی در این ترتیب است؟ بفاقا فرد چکن فرد از خداوند میخواد بیاد. اول ما یه مبدع فیض میخواد، بعد یک واسطه پنهانی میخواد، سپس فیض، بعد واسطه آشکار. فیض در اینجا دقت کن، سیر نزول، سیر فرود آمدن مطالب و فیضاتی که از ناحیه خالق میشه به بشر، در سیر رو میگه اینجا. اینجا باید از مبدع شروع کنی، سیر همین سیره که میبینی، بعد اینجوری بیاد پایین. اول مبدع فیاض، خب مبدع فیاض بخواد فیضشو برسونه به من بشر، قرآن برسونه دستم، منبع فیضات، واسطه پنهان میخواد. چرا؟ توی بشر مادی تا موقعی که در این حجابهای مادی هستی نمیتوانی بلا واسطه با مبدع اعلا تماس بگیری. به این نهر واسطه پنهانی میخواد، اون هم عبارت از فرشتگان الهی هستند. چون شالله بعد از بحث ملائکه من بیشتر توضیح میدم نسبت به داستان خلقت هم. کارگزاران عالم وجودند اینها ملائکه، کار فرمان دارند اینها کارگزاران هستند. این از مبدعی شروع میشه، واسطه پنهانی میخواد، بعد خود فیل در دست او، بعد یه واسطه آشکار میخواد که عبارت از انبیاست. به این ترتیب اگر از بلا یکیش رد شه بقیه بیفاید است. اگر مبدع نباشد دیگه اینه بیفاید است. اگر مبدع فیاض باشد واسطه نهانی نباشد، پنهانی باز نمیشه، چون نظمی دارد، نظام در آقای سرطه، نظام در دیدگان نیست. واسطه بعد فیض میخواد که در دست اون قرار بگیره، بعد هم یه واسطه آشکار که انبیا هستن. لذا ترتیب اینه، خدا، جبرائیل، قرآن بیار به دست پیغمبر، اون هم به بشر تحویل بده. ترتیبی را که هست در مسئله افاضه در اونجا به این ترتیب گفته، در اونجا هم همینه که باید معتقد باشی به مبدأ خدا، معتقد به اون واسطه باشی، معتقد باشی به اون کتابی که در دست واسطه هست میاد، معتقد باشی به چی؟ به اون بشری که واسطه آشکار است و اون قرآن را به تو عرضه می کند. و المؤمنون کلون آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسله. سه مطلبی را که این آیه به او اشاره دارد این است: ای بشر، بدان تو اگر بخواهی بهره گیری کنی از مبدع فیاض الله، باید دو واسطه داشته باشی. اگر بخواهی تو ترقی کنی، ترقیات روحانی، تکامل معنوی، دو واسطه میخواهد، یک واسطه پنهانی و یک واسطه آشکار. بدون این دوتا نمی شود و ره به جایی نخواهی بود. اگر مددهای قیبی نباشد، اگر هدایتهای ظاهری نباشد، تو در جا می زنی هرچه که عاشق حقیقت باش. هم میرسونه تنهایی چی؟ میگه انسان میتونه هر چی قد عاشق خدا باشد، منهای این دو جهت کاری بکنی، قدم از قدم در معنویت میتونی برداری، خودم بشینم نه خیر نمیشه. اگر بخواهی بهره‌گیری از فیض الهی کنی، دو تا واسطه رو باید داشته باشی، هم پنهانی هم آشکار، هر دو. خود سری نیست در این باری، باید انسان تسلیم بشه.